بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين انه خير ناصر ومعين. بحث سؤال ها، یه سوال اساسی هست که مادر خیلی بحث ها میتونه باشه و همین صفحه 131 بابش رو با این عنوان باز شده است، چگونگی حکومت تصورات بر بدن. خودم یه بار مطالعه می کردم حرفای هایدگر رو، خودم حس کردم اگه هایدگر یه ابن سینا داشت خیلی کمکش می شد واقعا. حالا ما الحمدلله ابن سینا داریم، حالا می بینیدم که چقدر کمک می شد. اساس سوال اینه که ما مثلا یکی به ما بگه آقا شما توی این شرایط که این همه ما داریم راحت با تکنولوژی زندگی میکنیم و این حرفا، مثلا میگه میشه، شما میگوید خب الان مثلا تکنولوژی بده و منظر ما رو از عالم به هم میزنه و اینا، مگه میشه ترکش کرد؟ سوال بسیار سوال خوبیه که اصلا این بحثا حالا از این زاویه و به این معنا نیست که بشه. یه وقت اسم میگم نباید، یه وقت اسم میگم مثلا نمیشه. ما در فصل 9 دلیل رو بردیم که نباید، گفتیم که گذار از تکنولوژی یک خودش فرهنگ میخواد، یه فکر میخواد خیلی بزرگ است، اون فکری که بتونه بشناسد فرهنگ عبور از تکنولوژی از مدرنیته چیه. اما حالا تو اینجا یه بحث دیگه داریم که اصلا حماقته، یعنی بحث ارزشیه نه بحث وجودی، اصلا نمیشه. چرا؟ خب معلومه، برای اینکه کل زندگی را بر اساس تکنولوژی ساخته. حالا وقتی ما این کل زندگیامونو بر اساس تکنولوژی بسازیم، حالا اگه بخوام پوش کنیم به چی پوش کردیم؟ به زندگی. کلن زندگیمون مختل میشه. اینه. حالا اینا همش مفصل به حمدالله تو همون شیعه و تمدن زایی بحث شده است، اما این معلومه دیگه، احتیاج به خیلی هم بحث نداره که نیمونه ساده شما. من الان خونه خودم را نسبت به خونه مادرم بر چه اساس انتخاب کردم؟ بر اساس بودن ماشین. خب حالا بخوایم ماشین رو حذف کنیم، خب من دیگه باید هیچ وقت سر مادرم نرم. اشتباه ما یه وقت یه جای دیگه هست که میگیم که خب اگه این ماشین نبود ما چیکار میکردیم؟ خدا برای اون خوب بخواد که این ماشین ها درست کرد. ببینین این هم نت وارونه شرده قضیه را. یه وقت اسم میگم آقا الانه که ما بر اساس ماشین زندگیامون رو انتخاب کرده، میشه که الان این تکنیکا ورداریم از زندگی؟ محاله. هیچ کس هم این توصیه رو نمی کنه الا دیوونه ها بودن از این آدم ها که اصلا. من خیلی هم متاسفم گاهی که اینا مورد ارزش قرار میگن که حالا یک رفت است تو کل دنیا هم هست، حالا تو ایران ما تازه شروع شده، تو کل دنیا هست که یارو مثلا یه جای فهمیده است که حالا تکنولوژی اشکال داره، اینا بلند شده مثلا یه گوشه بازنشسته کرده است انسانیت خودش. انسان با روابط انسانی اصلا وسعت پیدا میکنه. حتما اینجوری اولین بحث ما توی شیعه و تمدن زایی رو همین است که اصلا جنس انسان جنس ارتباط است. در واقع ما اگه ارتباط را مختل کردیم، محدود کردیم، تنگ کردیم، خودمون رو حذف کردیم از یک وسعت انسانی. پس این که ما بله حالا تمام روابط ما بر اساس همین تکنولوژی موجود ریخته شده است و هیچ کس هم توصیه نمی کند که باید ما الان این تکنولوژی ها برداریم از زندگی. این درست شو؟ اون طرفش یادمون نره که این دیگه خیلی حواس پرتی است که ما اومدیم یه زندگی بر اساس تکنولوژی درست کردیم، بعد حالا بیان گفت اگه برداریم که نمیشه که، پس خدا برامو خوب بخواد که گذاشته است، اینم این ور خراب کردیم. نه بابا، همه این بحث، شاید من آخر جزوم و آخرم کتاب هست، سطور آخر، همه این بحث نیست که آقا میشه یک دور دیگه هم زندگی کرد و حالا برنامه ریزی برای اون طور دیگه، به جهت اینکه این نوع رفتار و این نوع تمدن خیلی اساسی انسان رو از بین میبره، خب باید اونا شروع کرد و دیگه وقت نگیرن. همین که شروع کنید زندگی دون نسبت به اونی که مدرنیته همه مقصدش است جدا میشه دیگه، چون جلسه آخر است، بحثمونم به حمدالله به یه جایی میرسه. این عنایتی مجدد بفرمایید. ببینید آقا، اگر همه این بحثا که تازه ما شروع کردیم، ما انتظارم نداریم شما تمام شده بدونیم، اگر تمام این بحث شما رو بیاره در یک وجهی که تو اون وجه کنار همین زندگی مدر شما در کنار این هستید، نمیتونیدم جدا بشید، اما جهتگیریتون این دنیای مدر نیست. تعبیر خود هایدگر را میگم، جمله قشنگی میگه، زهر مدرنیته تا عمق جان انسان دیگه نمیرسه. ولی چرا دیگه؟ اون بحث خودتون میدونید، آدم وقتی افقش عوض شد، ناخودآگاه انسان با افقش زندگی میکنه. خب یه برای همین یه مثالی میزنیم تا عمق قضیه خوب روشن بشه که ما الان در چه شرایطی هستیم، بعد ببینیم خوب اگه شرایط شناختیم و دیدیم محال واقعی است که انسان از این نظام الان خودش رو بکشد بیرون، از این ابزارها و این نظامها، اون وقت بعد ببینیم که خوب ما جنبندیمون چطوری باشه. عرض کردم ابن سینا کمک میکنه در صفحه 133. من یه مختصر اول پاراگراف رو میخونم، بعد حرف ابن سینا رو خودم میگم. ببینید دوباره ما حرف رو میزنیم، امکان ندارد در حال حاضر بتوانیم، یعنی بحث قدرت نه فکر، بتوانیم از ابزارهای فرهنگ مدرنیته استفاده نکنیم. چرا؟ چون وقتی تصور استفاده از ماشین سواری را برای طی مسافت در خود داشتید، آن تصور نمی گذارد که شما پیاده را برید. اصطلاح هم ابن سینا یه بحث داره به نام فائده بالعنایه، خیلی هم بحث خوبی میگه، چند بار دیگه هم شاید به مناسبت های دیگه گفته باشم، اما ببینید ما میخوایم چه نتیجه بگیریم. ابن سینا میگه که شما اگه یه الواری مثلا به عرض همین سنگا و موزاییکا، اگه یه الواری نسبتاً بسلا عریضی را از این سر ساخت، از این زمین تا اونجا بذاریم رو این زمین 10 متر الوار، و بعد بگه که بگم آقا روی این الوار برو و مواظب باش که پاد از این الوار نیفته بیرون، خب ایشون میگه که احتمال این که پاش بیفته بیرون مثلا 1000 هست، طبیعی قانم را میره دیگه، خیلی کم احتمالش هست، خب به این عرض خب میره دیگه. میگه خلا اگه همین الوارا بیایم جایی بذاریم که رو دو تا سر یه قله که زیرش خیلی خالی باشه، امکان سقوط داره، همین الوارا میگه احتمال سقوطش بسیار زیاده است. حالا چرا شو ببینید چقدر دقیقه صرفه. میگه که شما توی این روی این الواری که احتمال سقوطش بسیار خطرناکه، ببینید اینجا روی الواری که روی این زمین گذاشتن احتمال سقوطش خطرناک نیست، میگه چون احتمال سقوطش خطرناک است، اگه خیلی خطرناک باشه شما اون وقتی که واسطه وسط این الوار نگاه میکنی زیر پاد میگه وای اگه بیفتم چی میشه، میگه این احتمال زیاده که تصور افتادن بکنی، ببینید تصور افتادن، بعد میگه اینقدر این تصورگاهی قوی میشه که واقعا تحقق افتادن رو تصور میکنی، یعنی امکان. بعد میگه خب افتادم چیه؟ یعنی تصور افتادن رو کاملا پذیرفتی. حالا میگه افتادم، بعد میبینی خب وقتی که افتادم پاد کج میشه، ده میفته پاد کج میکنی آمیفتی. فهمیدین چطور شد؟ درست عکسش شد. حالا خب اول اصلا یه بحث دو فلسفه عرض کردم، فاعل بالعنایه بهش میگن. یعنی میگه که اگر که خطر شدید بود، تصور خطر اونقدر تو ذهن جماز میکنه که میشه خود خطر، و اینقدر این خطر محقق شده است در ذهن شما که اعضای شما را فرمان میده منطبق بر چی؟ منطبق بر اون تصور. در صورت که عکسش هست به طور طبیعی، ما اول پامون میلغزه بعد میفتیم. در فاعل بالعنایه اول تصور میاد بعد فرمان، یعنی میاد تصور میکنه طبق تصورش فرمان میده به اعضا میفته. میگه خب پس چرا احتمال سقوط در این از روی این الوار تو اونجایی که خطرش بیشتره؟ برای اینکه شما یه تصوری میکنی و این تصور دیگه فرمان میده. اینقدر این تصور بعضن قویه که اعضای شما به راحتی در مقابل این تصور محکومه میپذیره. خب اینا خوب بپرورونید، اینا خوب بپرورونید. حالا برمیگردیم عین این را میخوایم مثال بزنیم. شما در نظر بگین الان خونه مادرتون 15 کیلومتر با اینجا فاصله ده. الان یعنی در شرایط حاضر بگن پیاده برو، مثلا میخوام پیاده بریم، باشه برو بریم. یه 2-3 کیلومتر که رفتی پادون درد میادی، خسته میشه. خب حالا میگن خب نه بازم میرم. 2-3 کیلومتر دیگه که رفتی واقعا نمیتونید بریم. چرا نمیتونید بریم؟ مقایسه کنید با 100 سال پیش. 100 سال پیش آنی که خسته میشدین گفتید خب باشه باید برم، آخرش که چی؟ دوباره یخته خسته میشه میگه آخر شب میشه دیگه باید برم، آقا میرفتی. حالا میگوی باید برم، خب میگم یه ماشین میگیری میری. این ماشینه که تصورش اومد وسط نمیذاره پا حرکت کنه، هرچی میگوی پا برو. دوباره دقت کنین، این تصور اینقدر قویه که واقعا پا خسته میشه، واقعا خسته میشه. یعنی نمیشه تو بگوی که 100 سال پیش میرفتن. 100 سال پیش این پا یه چیزی به نام صورت ماشین که منو زود میبره در خونه وسط نبود براش. حالا هست. خب حالا چقدر میخند رو این وقت بزن کار ازش میادم که طبق این قاعده که صورتها و تصورات گاهی اینقدر فرمانشون قویه که اصلا شما ارادت وسط نیست، شما اراده کردی نیفتی، ولی این صورت اومد اصلا اراده شما رو حذف کرد. شما اراده کرده که 15 کیلومتر پیاده بری، اولا شروع میکنی بعد نمیری. چند کیلومتر که رفتی این صورت اینقدر قویه که نمیذاره بری. خب امروز بشر، این که شما تعجب میکنید میگوین من دیگه این ابزارم میخواد یا نه، ماشین رخشو یعنی چه؟ آدم با دستش رخ بشوره قوی بشه و اینا. الان بفرمایید که کی عمل کرد؟ همونایی که شدیدن اول گفتن نمیخوان جارو برقی، نمیخوان ماشین رخشون، نمیخوان خودمون دیگه، خودمون میخوایم کارام رو بکنیم. ولی میبینین که میاد. اینجاست که میخوام عرض کنم اینه اصلا دو تا حرف شد. اولا اینا باید شناخ که به این راحتی ها نیست، چون این حکومت میکنه، این صورت ها وقتی اومد حکومت میکنه و آروم آروم اعضای ما دیگه نمیتونه مثل قبل کار کنه. 100 سال پیش طرف اصلا تصور این که با ماشین بره ده نداشت، را میفتد میرم. هرچی هم که خسته میشد خیالش هم میزد که کاری نمیتونه بکنی، شب میشه میریم به اصلا به مشکل میفتیم میرم. اما الان همین که این ابزار اومد یواش یواش جا خودش وا میکنه. خب پس این اولین مسئله است که شما بدانید که مدرنیته از این زاویه وارد میشه. خب این را من فقط به همین جهت عرض کردم که این نتیجه را بگیریم که الان شما نمیتونید به راحتی از ابزارها استفاده نکنید. اما پس حالا چیکار کنیم؟ همون اکل میته که شنیدین دیگه. یعنی نگاهتون باید نگاه پذیرفتن نباشه. اکل میته مثلا همین مثالی که تو جزوه هم زدیم، طرف گربه را برداشت رفت یه جایی که دیگه اینقدر اینجا دور بود که اگه میخواست برگرده حتما از گرسنگی تلف میشه. حالا باید این گربه رو بخوره یا نخوره؟ باید بخوره، حرامه سگه نخوره. همین گربه ای که حرامه سگه بخوره، حالا حرامه سگه نخوره. چرا؟ خب میمیره. این حالا شرایط مالاخره خودمون کردیم. اما حالا خودمون که کردیم مگه کاری است که بتونیم حالا بگم دیگه نمی کنیم؟ نه، ما چیزی را پذیرفتیم که این الان ما را جای برده است توی بیابون با یه گربه. ما اینجا درسته اینقدر رفتیم که جا را برگشت نبود، اما حالا بالاخره کار چیکاره؟ اینا میگن اکل میته. یعنی ما الان نگاهمون این باید باشه وقتی از که تازه آروم آروم جایگزینی میکنیم. این یکی از بحثاست که همواره باید تو مسئله حواسمون باشه که ما زندگی ها را بر اساس تکنولوژی ساختیم. مثل کسی است که گربه را برده است در یه جایی که دیگه هیچ راهی نداره الا اینکه اینو بخوردش. چون ما بر اساس این تکنولوژی زندگی ها را ساختیم، هیچ راهی نداریم که استفاده کنیم. اونجه که کار را خراب میکنه اینه که این استفاده کردن رو محبوب خودمون قرار بدیم، که عرض اولیم همین بود دیگه، که حواسمون باید باشه که این منظر ما رو خراب میکنه. اینی که حل شد، پس ما رسیدیم به یک کلمه که ما مثال همون خونه مادر رو دوباره تو ذهنتون بیاریم تا نتیجه بتونیم بگیریم که ما خودمون یه کاری کردیم که حالا مجبوریم استفاده کنیم، اما تجلیلش رو یادمون، اگه تجلیل کردیم افقای دیگه جلومون باز نمیشه. مشکلی ما همینجاست. برای همین هم ما با هم دیگه که صحبت می‌کنیم، ممکنه شما اولین روزایی که من بحث می‌کردم سخت مونده بودید که آخه چی می‌خوام بگم. من همین یک کلمه رو می‌خوام بگم که این افق‌ها باز بشه. این افقی که باز شد، اولا خودمون نجات پیدا می‌کنیم، در ثانی زمینه نجات رو فرهنگش فراهم میشه. خب این صفحه 136 اون سطر بالا به نظرم برای شما قبلا طرحش آسون بوده است که ولی باید بدانیم از طریق این تمدن بسیاری از اهداف ما برآورده نمیشه. و بحثی که بعد پیش میاد، خب برآورده نمیشه، میشه با این تمدن و پذیرفتن اونا رو هم کنارش بیاریم؟ که به نظرم بحثش شد که نه، نمیشه. خب پس حالا چه کار کنیم؟ خب حالا میایم به عنوان اکل میته استفاده میکنیم. اکل میته که شد، دائم مواظبیم که این افقمون نشه، به تعبیر آقا جلال آل احمد، حسرت نخوریم که نداریم. همون اول جزوه اول کتاب یه بابی باز شد که آیا ما اونایی که خیلی کمک ملت ما نکردن که ما مثل ژاپن بشیم، اینها رو تقبیح کنیم یا تأیید کنیم؟ اینها باید شروع بشه به بحثش که نه، اگه ما را به افق دیگه‌ای دعوت می‌کردن نباید تقبیح کنیم. و اساساً الان تشیع واقعا میشه تشیع، با فرهنگ تشیع ما به ژاپن برسیم؟ اگه اعتقاد منو بخواید، ابدا. شیعه به ما تشیع به ما اجازه نمیده. ما باید تمام دلت بدی به غرب تا ژاپنی بشی، چون نمیتونید بدید. خوب یا بد بالاخره نمیتونید بدید. و این نتونستن باعث شد شما از ژاپن عقب بیفتید. ولی از ژاپن عقب افتادن از کمال عقب افتادن نیست، این است که غفلت ازش میشه. همه حالا یعنی این فضا رو ببینید، از این فضا حالا وارد بحث اضافه نشیم تا من بحثا جمع‌بندی کنم. اینا رو دارید، یعنی مثلا در صفحه 140 یه تذکر خوبی به شما میده که آیا ورودمون به این عالم باید چطوری باشه. این باشه که خدایا هرچه تو میگویی من میخواهم باشم، یا خدایا هرچه من میخواهم تو باشی. ببینید هر دوتا اینا امرو مطرحه با، ولی میگه دومیش تو را از خداشناسی باز میکنید، بلکه تو را از خدا استفاده کردن رو فقط بهت میده برای اهداف خوده. وقت این میخواستم بگم از این جمله این نتیجه رو میخوام بگیرم. ببینید دائم شما در نگاهتون این مد نظرتون باشه، از منظر نفس اماره دارید نگاه میکنید یا از منظر نفس الهی، نفس معنوی. دوباره دقت کنید خوب کار کنید. الان شما ببینید این فیلمای به خصوص کارتونایی که غربی ها میسازن، دقت کردید که یه نفس اماره آرامی رو بهش اینو زندگی رو پیشنهاد میکنه. نفس اماره چنگیزی رو اروپا نمیخواد چون پایدارم نیست. نفس اماره که غرب دنبالش است و خیلی هم سطم خود که به دست بیارد و نتونست، یعنی علنه معلوم شد نتونه. شما اگه قرن 18 و 19 اروپا رو مطالعه کنید خیلی شبیه این کارتونایش که اونی قشنگ یه مزرعه‌ای دارن، گاوی دارن، گوسفندی دارن، قشنگ این مزرعه جواب میده، خورشید میاد، بچه ها مدرسه میرن، درس میخونن. واقعا هم این طور بود. یعنی غرب حالا رو نبینید، غربی که خب این بشه اروپای سرزمین آبادیست، آمریکا و اروپا سرزمین آبادیست، به اصطلاح هواش مدیترانه است، بهترین هواهای دنیا است، فضا مدیترانه ای، نه مدیترانه دیگه. در مدیترانه باران مناسب، کوههای مناسب، یعنی کوههای سر به فلک کشیده که بتونه کنترل کنه هوا را. مثلا ما تو ایران کوهمون مشکل داره. یه مرتبه شما می‌بینید که سیل را افتاد، یعنی این آبی که باید این پشت این کوه میمن یه را افتاد، یعنی کوها اون شرایط نداره. حالا چی طور شده است من کار ندارم، ولی ما یه نوع دیگه باید خلاصه زندگی کنیم. اینجور بگیم اونجا شرایط مدیترانه همه چیز برای این افقی که اینا تنظیم کرده بودن فراهم بود. حالا بعدش یه مرتبه سرمایه دار اومد، از علم استفاده کرد و خودشا فر بکرد و بعد یه مرتبه فاجعه شد، اروپا زد تو سرش، مارکس اومد که نجات بده، صد پله بدتر شد. یادتون باشه مارکس کتاباشو بخونید، کتاب آقای مارکس رو بخونید، خیلی با آوینی ما متفاوت نیست. دیگه از کتابای آقای نمیدین لطیف همینطوره. آقای مارکسیست داره نبینید، مارکس دانشمند شاگرد هگله ببینید. چون آقای متحری هم خیلی تایید میکنه مارکس حزبی شده. را چرا نگاه میکنین؟ مارکس محیی، یعنی چه؟ احیاگر یک خطری که جامعه را تهدید کرد. از همین که اومده میگه چون نظام سرمایه داری روح انسانها را کشته است، من میخوام احیا کنم. وقت مقابل سرمایه داری چی هم میذاره؟ نظام کارگری ها. شما یه حدی ای بابا این که از اون صد پله بدتر شد. ببینید مارکس چه افقی داره؟ افق قرن 18 همی. افق قرن 18 همه آقا من میتونم یه نفس اماره لطیف نرمی رو جواب بدم، هم عیشم رو بکنم، هم بخورم، هم همش مشکل. اینجا اشتباه شد که نفس اماره یه جا که با نمیسید. اینا تو شما اینا نمیفهمین تو مکتب خود پیغمبرتون؟ خب اینا پشت کردن به مکتب پیغمبر اینا ضرر داد. ببینید شما میتونید بگون که نه من میشینم مثلا با خواهر زنم اختلاط میکنیم، اختلاط هم میکنیم، ما ما به چشم خارو برداری به هم نگاه میکنه. خب دروغ میکن به این نیت میری. آخه به چشم خواهر و برادری که نمیشه به هم نگاه کنی. شما نفس اماره داری، اینم نفس اماره داره. به چشم خواهر و برادری شروع میکنی، ولی بعد خب میبینین که نمیکنی. میگه میشه، شرطش نیست که شما نفس اماره نداشته باشی، خب تو داری. پس باید چه کار کنی؟ باید حکم شریعت رو حاکم کنی. در حکم شریعت دیگه اصلا نفس اماره نیست. حکم شریعت میگه چی؟ میگه آقا تو خواهر بدون وظیفه بیش از حد نباید حرف بزنی، شوهر خواهرت حرام است بیش از حد باش حرف بزنی. به اینم میگه که خواهر عیاله یه زن غریبه است. یعنی حوزه اصلا عوض میشه. این که دارم دوباره تاکید میکنم، ترسم هم بحث جمع نشه، دوباره تاکید میکنم اینا باید وقت روش بذارید. از چه منظری دارید نگاه میکنید؟ شما میبینید خونه یکی از این آدمایی که مثلا آل هرچی هستن، شما دو جور نگاه میکنید. یه وقت به چشم من از منظر نفس اماره نگاه میکنید، چه خوشش هست، زندگیش که خوب است، راحتم که هست، کیفم میکنه. خب این نگاه رو داشته باشی، ظاهرش نه دیگه، زن نفس اماره میگه خوبه، منم دلم میخواد هم زندگی داشتم. حالا یه مرتبه میای با یه نفسی که دنبال عبودیت هست، بندگی نگاه میکنی، خدا نصیب کسی نکنه اینم شد زندگی. دوباره خوب دقت کنید، یا آقایی که نه یه پول خوبی داره، بازنشستم شده، یه خونه بزرگی هم داره، بچه‌هاش هم به ثمر رسیده، نمازم نمیخونه، روزم نمیگیره و به مردم هم خدمت میکنه، تو محلم مهمه، خب قشنگ صبح بلند میشه، صبحونهشو میخوره، استراحت میکنه، سر میزنه مثلا یا تلفن میزنه به رفقاش، بعدم از ظهر میاد خونه یه غذای خوب میخوره، استراحتشو میکنه، شبم عصرم تلویزیونش هم میبینه، شبم قشنگ یه غذا سبک میخوره میخوره. آدم میگه خب خوبه که، یعنی به نفس اماره بگو چطور میگه من هم نمیخوام. حالا میای به قلبت، به فطرتت بحثن است که اینا بیاریش وسط. و منظر نفس اماره خودش وسط هست. یه مرتبه بگو خدا نه، حالا مثال بزنیم، مرحوم قاضی فرموده بودن میگن توی بهش نماز نیست، پس به چه دردی میخوره این بهش؟ حالا شما حساب کن این آقا، و حالا این آقا گفتن که پسرشون میفرمان دوغ فروش های نجف گاهی این مشگای دوغشون که دوغاشون تموم میشد میشستن میریختن توی ظرف. پولی اینا فقیرای نجف پولی نبودی، میرفتن یه کاسه میزدن اینا به هم داشتن میمدن میخوردن. ایشون میفهمدن ما باره ها نهار زورمون همین بود. یعنی میرفتن پول نداشتی، میرفتن آقا میگفتن برین یه کاسه، از این اسمش هم نمیدونم چی بود، آبدوغ. خب حالا در نظر بگی که این آدم اصلا عیش میکنه. حالا مثال ما نمیگم، ما که نمیتونیم این حرفا را برای خودمون داشته باشیم، خدا اینقدر ما را امتحان نمیکنه. به قول یکی از این عرفا میگه که یاران محمد صلوات الله علیه و آله بودن که خدا به گرسنگی امتحانشون کرد. به مریدا خودش میگه شما کجا میتونید اینجوری امتحان بشه، امتحانم بشه پوستا بذاره تو آب. مگه چه به ابی طالب همینطور نبود؟ پوستا رو میذاشتن تو آب، یه خود داغ میشد، یه چیزی این لایه‌ای مد اینا سر میکشیدن، این قضاشون میشد. خب میشه این نبود دیگه، این ملت یه ملت دیگه اند و امتحان. حرف من اینجاست که از منظر نفس اماره مواظب باشین، حادثه رو نگاه نکن، و اگه نگاه کردید اصلا نمیتونید درست ببینید و مصیبت هم است. حالا اگه اومدیم ما از منظری که عبودیت محوره نگاه کردین، از همون اول یک تنفری پیدا میکنین به این منظرها که اصلا نمیتونه این منظرها شما را جذب کنه. خب که چی آخه؟ که چی؟ حالا من خیلی زندگی خوبی داشته باشم و بعدم قشنگ بخورم، نمیدونم اسبم داشته باشم، بچه‌هام هم دانشگاه باشن، حالا که چی؟ شما دارم متنفر میشه. یعنی این تضادی که باید شما بتونید حل کنید تو این قسمته که نگذارید که نفس اماره منظر خودش رو بر شما حاکم کنه. این خوبه، این جمع صفحه 140 از این زاویه بحث میکنه. در صفحه 159-156 یه بحث خیلی خوبی را از صفحه 153 شروع کرده. این که میگم خیلی خوب، خیلی آروش بحث کردن و این که اصل حرف اینه، مفصلش انشاءالله توی جلسه چهارم ظاهرن شیعه و تمدن زایی باید دنبال کنیم. اصل بحث اینه که اگر ما شتاب اومد توی زندگیمون، توی معارفمون حقیقی نیست. این اصل حرفه. ما نمیتونیم از نگاه شتاب آلود درست عالم آدم رو بشناسیم. معرفتی که سرعت و شتاب درش هست، این نمیتونه درست تأمل کنه بشناسه. ساده ترینش رو همون مثال که یه بار زدم خدمتتون، که شما مثلا اگه با ماشین توی جنگل برید، خب از ظاهر میگه خب من شناخت دیدم، چند تا رودخونه رد شدیم، 3 تا رودخونه رد شدم، خب دیگه چی؟ درخت دارم دیدم، یه فضای آزادم دیدم، خب بالکلم. اما حالا اگه شما حساب کنید پیاده برید، پیاده که برید، خب حالا بعد از مثلا 2 ساعت راه رفتن، این جوی و رودخونه و درخت و فضای آزادی که با پیاده رفتن گذاشتین پشت سر، همون اندازه شما ازش ارتباط گرفتید و آشنایی ما وقتی با ماشین رفتید. این مثال سادش، مثلا وقتی از دو جوب رد میشی با هم گفتگو میکنید ناخودآگاه، اما وقتی با ماشین رد میشی که اصلا حرفا نیست. این پس اصل حرف از اینجا شروع میشه. بنا شد من حالا بحث نکنم چون بناس روش کار بشه. وقتی از این شروع شد میگیم خیلی خوب، حالا مشکل مدرنیته از اینجاست که یه همچی شناختی داره، شناختی که با چی به دست آورده؟ با سرعت و شتاب. حالا داره عالم و آدم رو بر اساس این شناخت ارزیابی میکنه، در نظر میده. این پاراگراف صفحه 156 پاراگراف دوم همینه. میخوابیگه ما میگوییم اگر امروز مدرنیته از طریق علوم مخصوص به خودش امکان شناسایی پدیده‌های مادی را فراهم آورده، خب خیلی دقت کنی. شما میگوید خب من دیدم، میگوید آقا تو این جوبه را دیدی که من با پای پیاده ازش رد شدم، کنارش همتو میرفتم تا رسیدم مثلا به جاده. آره منم با ماشین رد شدم. خب مادم چیکار کنه با این؟ اینجاست که نمیدونی چیکار کنی. میگه که امکان شناسایی پدیده‌های مادی را فراهم آورده به یه اعتبار، و انسان را در سلطه‌جویی بر طبیعت موفق گردانده، اما او را از درک حقایق هستی و ایجاد نسبت‌ها با آن محروم کرده است. اصلا نسبت من با این جوی در این جنگل وقتی پیاده را میرم با وقتی با ماشین میرم اصلا با هم نمیخونه. حالا همینا از بحث خارج میشیم و انشاءالله اون جزوه حکم شرعی مجسمه را یه بار دیگه بخونید با تجدید نظری که شده. حالا همینه شما بینید چرا ما جنبندیمون است که تو اسلام با هر گونه عکس و مجسمه مخالف صریح روایته من صور صورتن. حالا شما حساب کنید صورت موجودات زی حیات چقدر خودشونند، مجسمش که دیگه پیشکش که اون هیچی، موج عجیب خودشونند و خودشون نیستند. ببینید شما با ماشین میرید دیگه این جوی اون جوی نیست، حالا عکس این جوی چقدر خود اون جوی است، حالا تازه عکس جوی خودش نباشه جهنم، عکس من که خودم نیست. وقت شما با کی ارتباط پیدا کردید؟ شما دقت کردین چی شد؟ یعنی یه وقت سلام میگه آقا من درخت درست ندیدم، یه وقت آدم ها رو درست نمیبینید. اگه این که بد نیست اینجا بدونید نه خیلی عجیبه، حالا حرف زدنش هم عجیبه. مرحوم آیت الله قاضی میدونید که حتی عکس انداختنم حرام میدونند، که خودشونه که دولت عراق مجبور میکنه به جهت پاسپورتشون عکس بندازن، یه عکس از ایشون مونده است نمیدیدین یعنی اخمو. خب نمیشه. خب این یه نگاهه. یه وقت از ما حالا همین دوم همینجا خوب دقت کنید، حالا میخوام تکلیف مردم رو روشن کنم. حالا میشد که اینه که شما امام رحمت الله علیه میفرماند که میخوان کمک کنن، بله که بدون جدایی از دین امورات بگذره تو شرایط تازه، میفرماند که چون اونجا در روایت میگه سوره بکشید صورتن و این کشیدن نیست، انداختن انشاءالله منظور روایت این نیست، بنابراین حرام نیست. این کار اینجاست که میگن یه وقت فقیه باید نظر بده، یه وقت عارف فقیه باید یه حکمی را بگه در سطحی که جامعه مختل نشه، میگرده اقل ممکنه را پیدا میکنه و جامعه را میگردونه باش، الا اونجا که واقعا حرام است. فقیه اونجایی را حرام میدونه که محالس حلال باشه، اما عارف بیشتر برای عموم نظر نمیتونه بده، برای خودش و شاگرداش میتونه نظر بده، اینجا فرق میکنه. این یه نکته. اما برگردید به نگاه، یعنی واقعا نگاهی که میفرماد اگه بکشی صورت زی حیات را، تو باید روز قیامت بهش بدمی. بعد میگه فلیس به نافخ، نمیتونه بدمه، بعد عذابش شروع میشه. وقت میدونی که قیامت همین دنیاست، پشت این دنیا، بنابراین تمام این احوالات برای همه افراد عین درست میشه. یعنی الان واقعا این که میکشه یا میسازه، همین حالا روحش میگه بدم بش، نمیتونه بدمه، تضاد شروع میشه. این هم همونه هم همون نیست، ارتباط ها میرزه به هم. وقت مصیبت کجاست؟ میگه شناختم. میگم آقا شما فلان شخصا دیدیم که بله عکسش دیدم، همین حرف سا که یعنی ادعای شناخت داره ولی اصلا نشناخته است. متن ادامه میدم، همین پاراگراف آخر همین پاراگراف آخر صفحه 156 400 به آخر مونده. مدرنیته از انسان دیگری سخن میگوید که بسیاری از شما نمیخواهید آن باشید. یعنی هیچ اینجا تضاده دیدین، شما هر کسی میخوایی به من نشون بده، اونی که تماماً غرق مدرنیتست با تمام لوازمش، حالا اگه بهش بگوی که یه چه خلوت نمیخوای که بتونی با خدای خودت یگانگی خودت تا باش در میون بذاری، میگه چرا؟ هیچ کس نیست که بگه نه. یعنی عجیب هم از مدرنیته هم که نتونست اینو بگیره، مدرنیته سکولار میکنه خدا را، نفی که نمیکنه که. دقت کنیم همه انسان ها از مدرنیته از انسان دیگری سخن میگه که بسیاری از شما نمیخواهید آن باشید ولی ممکن است، اینجاش دقت کنید، نسبت به آن خودآگاهی لازم نداشته باشید، ولی زان ناخواست موجب قوام بخشیدن به آن و سیطره آن شدید. من این بحثا فقط بابش میخواستم باز کنم، خودش یه بحث عمیقیه به نظرم، اگه مقدماتا در جلسات قبل گذرانده باشید بتونید علمه بفهمید یعنی چه. یه تضادی که علمه برای شما پیش میاد، شما علمه سه مرحله میشید، یه مرحله که اصلا گوش نمیدین به این حرفا، یعنی بعد یک بار سنگین نیست که بابا ولش کن، یه عده دون جون میکنید بین این دوتا نظر، نمیتونید مدرنیته رو ول کنید، نمیتونید که بپذیرید، اما آخرش له میشید توی همین نگاه، یعنی زندگی مدرن. یه دی از عزیزان ممکنه که حواسشون باشه، یه خودآگاهی پیدا کنن که وسیله بست مدرنیته در شخصیت خودشون نشه. بحث در اینه با همه میخوان که نباشن، ولی اگه راه ها رو درست پیدا نکنن، اگه دغدغه ها رو درست پیدا نکنن هستن. من یه مثال میزنم وقت دونم میگیرم، این زهیر ابن قیم یه سه عجیبی است تو این تاریخ. زهیر را چقدر نمیدونم مطالعه روش کرده یا نه، خیلی آدم بدتر. حتی همین بگم، این در به در دنبال عشقی است که حسین دارد، اما شدیداً از حسین گریزان است. حتما میدونین که وقتی اینا از مکه دوتایی اومدن بیرون، حالا دوتا هم نیومدن، زهیر دو سه رو بعد اومد، دومیش درسته، یعنی زهیر حجش تمام کرده اومد، امام حجشون رو یعنی نیاز نبود چون به اصطلاح عمره مفرد رفته بودن میتونستن قبل از اون اعمال بیان بیرون. روز هشتم امام اومدن بیرون. زهیر سایه به سایه امام داره میاد. وقتی کر میرسن کربلا، یعنی همین محل نینوا، زهیر هم اون ور چادر زده است که میخواد بره کوفه دیگه، که میدونین حضرت میخواندش اینا. حالا از اینجا به بعدش عجیبه. زهیر وقتی که میفهمه عجب، اون که دنبالش بود همینه که پیش حسین است. این بحثش مفصل است، من در جای دیگه بحث کردم. شما میدونین که زهیر اصلا این کار عجیبه، دیوونه است. تا دیروز فرار میکنه، امروز گوش بده به ابوالفضل نصیحت میکنه که داداشه ده تنها نگذری. یا میدونین که یکی از کارهایی که زهیر میکرد به ابوالفضل، این داداشه ده تنها نگذری، حیفه. خب یعنی چه؟ فردای عاشورا میدونین که شب عاشورا دو کسان بلند میشن میگن حسین، مگه ما میتونیم مثلا نمیبینیم غیر این که زندگی رو کنار تو بذاریم؟ ابوالفضل است از بنی هاشم و زهیر است از غیر بنی هاشم. حسین یعنی چه؟ صد بار ما را تکه تکه کنن. یکیشون البته زهیر است که صحبت کنه. عرضم اینجا فردا یادم است دیوونه ها تا دیرو فرار میکردید، اونچنان رقاصی میکنید، اونچنان میدون دارن که میدون که یکی سه تا سرباز، سه تا فرمانده که حضرت دارن، یکیشون زهیر دیگه، وسط حضرت ابوالفضل، طرف راست بریر است، طرف چپ زهیر است. یه شیفتگی، یه قوقایی. چرا؟ حرف اندازه میدونه چی میخواد، میدونه چی طوری به دست بیاره. زهیر حاصل عشقش به حسین 20 سال فکر قبلیه، مثل گاف که نبوده است، فکر کرده است، میفهمید از ظلمات را، ولی نفهمیده، گل خورده است تحت تأثیر گرایش های منفی. اما خودش گرایش مقدسی را دنبال میکرده، برای همین هم خب خدا هدایتش کرد دیگه. میخوام از این نتیجه رو بگیرم، مفصلش در جای دیگه باید که اگه شما خوب فکر کنید میفهمید یه چیزی میخواد. یه مرتبه چطور شد که وقتی انقلاب امام رحمت الله علیه به صحنه اومد، یه دید بی چی میگن سرابانه میشناختن که میفهمیدن چیست، دویدن به طرفش. یه دیگه هم موندن جون کندن دیگه. یه دیگه یه دی باز فهمیدن که آخرش باید بیان به طرف این. یه دی تا هنوزم نیومدن، تا آخرام نمیتونن بیان. من میخوام بگم شما اگه بفهمید این بحث را جاش رو، افق که روشن میشه فرار نمیکنید. افق که روشن میشه، من توصیه میکنم اون یه مقاله‌ای داشتیم 7 8 10 سال پیش، اصلش ماده شریخته بودیم به نام ای امام. تو اون ای امام همه حرف من نیست که ببینید چی تو میشه که یه نسلی بالاخره جنبندیش رجوع به امام میشه. رجوع به امام یعنی ما اگه کشورمون رو همونی که امام شروع کردن حرفشون رو سه قسمت کنیم، منظورم سالای 56 و 57 است بعد از فوت آقا احمد آقا، ببینید ما سه تیپ بودیم. یه عده نیومدن که نیومدن که نه، اصلا ظلمات نمیذاش اینا هیچی ببینن. یه عده همچی اومدن که انگار از دیروز با امام آشنا بودن، خیلی زودتر از جلوتر از خیلی اینا که قبلا با امام بودن عجیب اومدن. حالا نمیدونم نمونه، ممکنه نمونه هایی که بیارم کامل نباشه اسمشو. یه عده نیومدن اول، ولی تونستن جنبندی کنن که همینه که این میگه. حرف من اینجاست که اگه شما تو بحث یه مدرنیته وقت بگذارید، تو افقی که روشن میشه لاقل جزء اولیه نیستین که اصلا نشناسین این افق را. خب این بحث تا همینجا تمام بشه، به اصطلاح وصیت منم همین بود. و بازم دوباره حرفم اینه که مطمئن باشید آینده جهان تفکر از این فکراست. ببینید من باز یه مثال بزنم. گاهی دیدین که مثلا، باز من مثال قبل از انقلاب میزنم، قبل از انقلاب یه عده بودن خیلی حرف داشتن اما هیچی نداشتن، حرفاشون پوسید و کتاباشون هم مثلا ریختن رفت و خلاص. من یادم از خودم از کتابخونه کوچیک خودم یه بار 700 جلد کتاب ریختم بیرون. یعنی حساب کنیم من که 700 جلد کتاب بیرزم بیرون، بقیه چقدر کتابخونه چی بود؟ بی هیچ دردی نمیخورد، حرف نبود، حرف نبود. ولی یه سری کتاب ها بود که متذکر زمانه بود و تاریخ. خب اینا اومد و نتیجهش هم چی شد؟ اینکه بعضیا دیگه حرف داشتن. امروز شما یه تضاد علمی تو جامعه دون هست، میبین میگون بعضیا انگار حرف ندارن، قرآن میخونه حرف نداره، روایت میخونه حرف نداره. این حرف نداره یعنی چه؟ یعنی نمیشناسد افقی را که این آیات روایات نسبت به این افق نور داره. مگه ما ندیم تو روایت که وقتی که لیل مثلا وقت فتنه ها همه جا را گرفت، که لیل المظلم، تاریک شد، هیچ چی را نمیتونی ببینی، یعنی هیچ تحلیلی نداری. خدا چی کار کنی؟ علیکم بالقرآن یعنی چه؟ یعنی قرآن یه نگاهیست برای فکر کردن در شرایطی که عموماً فکر متوقف میشه. خب حالا بخوام هم نرز کنم این چه فکریه؟ آینده شما بدونین اگر که رو مسئله غرب سرمایه گذاری فکری نکنی، اصلا فکر برای آینده نداری. آینده فکر، خب ممکنه بگون دوباره همه حرف هم هست، یعنی زهیر باید خیلی فکر کنه تا حسین بشناسید، شما باید خیلی فکر کنید تا قرآن بادون حرف بزنید. قرآن خیلی حرف داره، ولی برای کی؟ برای کسی که فکر کرده است. گفت فکر کن تا من بدونم. میگه نه همینطور نیست. الان اگه شما مثلا خب فکر کرده مونده آقا این راه درسته یا این راه درسته یا این راه درسته، و یکی میاد قشنگ میگه آقا به این دلایل این راست، میگه اه آره. ببین چی میتونه خدا متفکره که میتونه به افراد کمک کنه، اونایی که خودشون اهل فکر باشن. خب اینا نتونستم خوب روشن کنم تو این قسمت که چرا اگر شما رو مسئله غرب خوب وقت نگذارید آینده فکر ندارید، در گذشته زندگی میکردید. بعضی ها دیدن که واقعا یادم از انقلاب شده بود، من رفته بودم تایر ماشینم آپاراتی، یه دوست پیرمرد نشسته بودن در مغازه آپاراتی، حالا به نظرم یک سال من بود انقلاب شد، اون یکی به اون یکی میگفت از این کلا شاپوام داشت، گفت آقا کار انگلیس هاست، کار انگلیس، یعنی گفت این کار امام خمینی اینا کار انگلیس هست. بعدم معلوم شد کجا زندگی میکرده. این دقیقا زمان رضا خان زندگی میکرده. مگه یعنی این حرف همه که زمان رضا خان درست نیست؟ یعنی میگه آیرون ساید نیامد رضا خان آورد است. ببینید چند سال عقبه، یعنی سال 1299 را مقایسه کنی با چه سالی؟ مثلا سال 1360. ببینید چند سال عقبه، یعنی این آقا خب اینجوری میشه دیگه. بعضیا رو به روز نیستن. اگه شما غربو نشناسید خوب، اصلا من تعبیر آقای دکتر داوری قبول دارم، چون همین هم میفرماد باید غربا شناخت، وگرنه امروز کسی نمیتونه فکر کنه. شما تعجب میکنید، حتی این که میگم غربا توصیه نیست که کل غربا، یعنی از قرن قبل از میلاد، یعنی از سقراط باید بشناسین تا حالا، چون امروز شما جدا از غرب که نمیتونه فکر کنید که. خب وقت بعد ببینید، بله وقت بعد ببینید مرز امیرالمومنین اصلا کجاست، مرز اهل البیت کجا، اینا خیلی مرزای عجیبی ان تو تاریخ، اما خب باید جاشو بشناسیم. خب میخوام چی بگم؟ میخوام بگم که فکر معنیشه بگم، شما خودتون مقایسه کنید دوباره. شما ببینید این مثال که من زدم، شما میگید خیلی عقب بودن، یعنی واقعا خیلی عقب بودن، یعنی چی؟ یعنی اصلا تو تاریخ زندگی نمی‌کردن، مگه غیر اینه؟ خب باور کنید همین حالا میشه قشنگ فهمید که خیلی ها تو تاریخ زندگی نمیکنه. مثلا یارو مثلا واقعا تحصیل کرده است، خوبم کار کرده، چه حوزوی چه دانشگاهی، آدم نه تو تاریخ زندگی نمیکنه. خب حیف شما نی وقتی آدم طرفا میبینید که تو تاریخ زندگی نمیکنه، یقین بدونین که این خطر برای شما هست. شما اطلاع داری آخرین نتایج اینترنت و اینا در همون سطح دنیای مدرنه. گرز صندوقی به صندوقی روی، گرز صندوقی به صندوقی رود، اون سمایی نیست، صندوقی بود. این که بالا نیومده است که حتما باید که تو این وادی فکر وارد بشید، و این ورود مبارکی میتونه باشه، به خصوص که دیدین که شما وجود حضرت رو در افق تاریخ اگر که نتونید با نفی مدرنیته یا تفکر تو مدرنیته پیدا کنید، مدرنیته میگیره شما را، میگیره دست شما این افق را. خب شما داریم که چی؟ اگه انتظار الفرج به هم چندین روایت داریم به شکلای مختلف میفرماد افضل العباده. افضل العباده یعنی چی؟ یعنی بهترین معانست با عالم غیب انتظار فرج. این چه انتظار فرجی است که اینقدر کار ازش میاد؟ معلومه یه افق داشتنه. خب حالا بفرمایید که اگه مدرنیته رو درست نتونید حجابش رو بشناسید، اصلا نمیذاره افق داشته باشین، عکسش میکنه. خب بحثش رو بلدید، همه رو به موزه میبره غافل از اینکه خودش در موزه قرار داره. زیاد جای بحث داره. این سوالم من جواب بدم، سوال خیلی خوبیه. سوال کننده میفرماد که شما بارها توی این بحثاتون اومدین میگون که تمام دنیای مدرن بر اساس خیال آدم ها داره برنامه ریزی کنه، در واقع خیال آدم ها را تغذیه میکنه و با خیال آدم ها داره آدم ها را بازی میده. آیا دین مگه اینجوری است که با خیال آدم ها کار نداره؟ نه، حرف درسته. اصلا همیشه انسان ها با خیالاتشون زندگی بکنه. گفت شعر مولوی ها خوندم برادن دیگه، آدمی را فربهی هست از خیال، گر خیالاتش بود صاحب جمال. نمیشه، اصلا کسی نمیتونه با عقلش زندگی کنه. عقل یک تذکر است تا دل راضی بشه. شما دلتون راضی بشه نمیان اینجا، دلتون راضی نشه هرچی همه عقلا بیان جمع بشن که آقا کاری خوبی است، دلی باید باشه. ولی دل یعنی همون خیال دیگه، دل خیال از این زاویه که من میگم یکیه. بعد بحث اینه که حتما دین با خیال ما با ما صحبت میکنه، اما خیال پاک. مثالی که تو بحثای مبانی حب اهل البیت مطرح شد، ببینید شما عقلتون میگه که انسان معصومی باید باشه که ملاک صحت باشه، حق و باطل باشه. خب این با عقلتون میگه، اما فایده نداره دیگه، تا یکی نیاد وسط نمونه اون باشه شما نمیتونین بهش دل ببندین، نمیتونین عمل کنید. مفصلش اینه، باید بحثش تعقیب کنید. ببینید شما خودتونم همینطوری، همه همینطوره که الگو میخواند. یعنی اگه به شما بگن که آقا این کار شدنی است، میگوی نشدنی است. بعد که میگوی خب شده است، میگوی عجب. آقا دکتر شریعتی یه سخنرانی داره، میگه که من در پاریس همه روشنفکرای دنیا اصلا جمع بودن، دنیای سیاست که ضد نظامشون بودن. گفتم هر کدوم من صحبت کنم، من جریان حضرت ابا عبدالله رفتم گفتم. گفت بعضی این روشنفکرای آفریقایی اومدن گفتن تراژدی خیلی باحالیه. تراژدی یعنی یه چیزی که مثلا ساخته و پرداخته. گفتم چیا تراژدی؟ این واقع شده، واقع شده که یه عده‌ای اومدن تشنه بودن اما مقاومت کرد. گفتم مگه میشه؟ ببینید یعنی خیلی هم. این یعنی تغذیه خیال اتفاقا. یعنی شما باید حسینا در منظر خیال داشته باشید. حالا تو تئوری ها که اتقوا الله نمیشه که، باید امیرالمومنین داشته باشی تا معنی تقوا را علی علیه السلام روشن میکنه. خب اینا میگن، برای همین هم میگن حب به شما، حب مال خیال، دوباره مصداق میخواد. اگه مصداق معصوم بهش ندی میره جاندارک ها میگیره دیگه، نهایتش دیگه میگه خب میخواد. حالا اونا که جاندارک ها میگن باز خوبه، بعضی ها که نمیدونم، این گاهی کسایی دیگه میگن که هیچ، هرچه آدم نگاه میکنه هیچ کمالی توشون نیست. خب پس نمیشه خیال بی جواب گذاشت، باید جواب داد. جواب خیال به همین است که اول آدم خوبی ها را بشناسه و خوبا را بشناسه، خوبا را بشناسه. این قدم اثر میکنه. یه بار دیگه هم عرض کردم، یکی از این رفقای ما، این محلشون گیلاس داشتن، خودشون هم باقی گیلاس داشتن، اما اصلا گیلاس نمیخورد، دوست نمیداشت. بعد فهمید که حضرت امام گیلاس دوست میداره. همین دیده بود که از آقایین داره گیلاس جمع، گفت چیه؟ گفت برای امام میخوام. اومده بود خونه دیگه گیلاس دوست میداشت. اومده بود خونه دیگه گیلاس تو سودش. اینقدر نمیشه بی خیال زن، یعنی در تصورش محبوبش گیلاس تو سودش است. حالا بدون اینا مثلا 10 سال هی لوبه بهش زده مادرش که ننه گیلاس خوبه بخور اینا، نگاش نکنه. اینه که اسلام جواب خیال را با الگوهای معصوم میده و بهترین کارم هست. نکنید این کارا، یعنی اگه نتونید دوست باید آدم داشته باشید، یعنی یاد دارید این قلب دوست داشتن دوست دارید، عاشق شوبر نه روزی کار جهان سره، این دوست داشتن را باید بهش داد. جواب این دوست داشتن خودتون بگو ببینم جوابش محبوب کامل است. حالا ما دو جور جواب میدیم دیگه، یا محبوب ناقص و کامل بهش میده. اینجا میگن هر ماه عسل به ماه سرکشیده تبدیل میشه، خب سر همینه دیگه. گفتم نه دیگه، این محبوب ما خیلی خوب است، اصلا بدون شبا تا صبح که اصلا نمیخوابه، بعدم بدون غذا مثلا نمیخوره، تو آسمونا پرواز میکنه، بعد بدون نه مثل همه است تو ذوقمون میخوره. ما میان محبوب ناقص و کامل بهش میده. خب ما در واقع جواب دوست داشتنای خودمون رو غلط دادیم. حالا عکسش کنیم، بیان جواب این میخواد، این محبوب کامل میخواد. محبوب کامل معصوم است و در راستای معصوم هر کس که شبیه نزدیک به معصومه. وقت در این رابطه آدم یه مرتبه میده بچه‌ش هم و همسرش هم دوست داره، به اعتبار اینکه فرهنگ معنوی است. اصلا میشه با ناخودآگاه اصلا تو این وادی وارد میشه. گفت اگر که یار نداری چرا طلب نکنی؟ آدم یار میخواد. اگر به یار رسیدی چرا طلب نکنی؟ باید کیف کنی، خوشحال بشی که بابا پیدا کردم، به خیرگی بنشینی که این عجب کاری است. میگه همطور راست راست داری نگاه میکنی چرا عجب آدم یار میخواد. میگه به خیرگی بنشینی که این عجب کاریست، عجب تویی که هوای چنین عجب نکنی. عجیبست، محالست که آدم محبوب نداشته باشه. یه عجب تویی که هوای چنین عجب نکنی. چرا دوست داشتن بلد نیستی؟ برای همینم در جمع شما میدین که آدم باید هر دوست داشتنی را دوست داشته باشه. بهارا باید دوست داشته باشید، گلا باید دوست داشته باشید، رفیقش باید دوست داشته باشید، اما دوست داشتنی در راستای اونجور که دل دوست می‌داره، نه هوس نه وهم. خب شما همسایه‌تون چرا دوست داره؟ برای که آزارش به کسی نرسه. آقا نماز نمیخونه، خب از جهت که نماز نمیخونه دوستش ندارم. از کدوم جهت دوستش دارم؟ که آزارش به کسی نرسه. قبوله؟ یعنی میگه تمام دوست داشتنا میاد به صحنه. خب پس همینا مگه نداریم دیگه؟ اون مادره بود که شما نهید، شما شاید فیلم شایده باشید، اومد بچهش لو داد، بچهش از منافقین بود، اومد لو داد، بعد روزی که فرداش بخواستن اعدامش کنن، بعد دیدین فیلمش با مادره با بچهش صحبت میکرد که مادر توبه کن، هرچی بچه لوبه میزد که ما یه کاری کن من فردا نمیرم، میگو نه توبه کن، حالا خدا انشالله اون دنیا کمک کنه. خیلی از اون میره لوش میده، به اعتبار اینکه متنفر است که این یه وقت مزاحم نظام است، از اون ور دوست داشتنش چقدر قشنگ کرده است. از اون ور نظامو باید دوست داشته باشه، نه بچه‌شا. از این ور باید بچه‌شا دوست داشته باشه، برای اینکه بچه‌ش دلش میخواد که آخر عاقبت به خیر باشه. یه بحثی است خوبه، جاش سلسله بحثه چیست مبانی حب اهل بیت کار کنید، از این جهت احتمالاً باب خوبی باز میشه. خدا انشاءالله به نور خودش و پیامبرش و اهل بیت پیامبرش ما را در فهم بهترین شرایط دینداری موفق و مؤید بگردانه و به نور خودش بهترین هدیه هایی که به اولیای خودش در شبهای قدر عنایت میکنه به حق امام زمان ما را محروم مگرد و بهترین رؤیتی که به اولیای خودش در عید فطر مرحمت میکنه ما را از اون رؤیت محروم مگردان. صلی الله علی محمد و آل محمد.